من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام قل فأتوا بالتوراة فاتلوها صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Allah, 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 All بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید ایام به کامتون باشه و اوقات بر وفق مرادتون. متشکرم از انتخابتون و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید از این طریق برای ما پیامک بفرستید و بگید که در برنامه رویداد و یا دیگر برنامه های رادیو گفتگو دوست دارید در رابطه با چه موضوعاتی گفتگو کنیم، چون ما راهی به جز گفتگو نداریم برای حل مشکلاتمون و برای پیشرفت کشورمون. اما موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد به اونها خواهیم پرداخت. بودجه، یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها در فضای اقتصادی کشور بسیار بحث برانگیز هست. بودجه موضوع دیگری که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت، بحث جایگاه مجلس در پویاسازی دو قوه مجریه و قضایی است. دیگر موضوعی که امروز در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد، تحولات منطقه است. آیا حمایت همه جانبه ترکیه و قطر از گروه های تروریستی پایانی دارد؟ رزمایش بزرگ سه کشور ایران، روسیه و چین در دریای عمان و شمال اقیانوس هند هم موضوع دیگری است که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. خب این اهم موضوعاتی است که امروز بهش خواهیم پرداخت و البته اگر که زمان داشته باشیم خبرهای دیگر رو هم خدمتتون مرور خواهیم کرد. اما موضوعاتی که در این روزهای کشور اون مطرح هست به ویژه بحث بودجه، حواشی بسیار زیادی رو هم به همراه داشته، اهم از بحثایی که در رابطه با کسری بودجه میشود یا بحثایی که برخی تعیین میکنن که این بودجه رو بودجه ناقصی نشون بدهن و از مجلس و دولت میخوان که این رو کاملش بکنن، بودجه دقیق‌تری رو داشته باشیم. امروز در رابطه با بودجه 99 و به ویژه شرکت‌های دولتی میخوایم دقیق صحبت کنیم. خب یه موضوع اولی که در برنامه امروز میخواییم بهش بپردازیم بحث صحبت‌های نماینده سوریه در سازمان ملل بود و اینکه برخی از کشورهای منطقه رو در رابطه با حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل گفته که به اروپایی‌ها گفته چه زمانی می‌خواهید زباله‌های وحشی انسان نمای خود را از سوریه خارج بکنید و همینطور به دو کشور ترکیه و قطر هم گفته که چرا دست از حمایت از گروه تروریستی جبهه النصره برنمی‌دارید. در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. آقای آجرلو سلام، ظهرتون بخیر.
من خدمت شما عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین ان شاءالله. به نظرتون این اتفاقاتی که داره در منطقه میفته و نوع تعامل دو کشور مثلا ترکیه و قطر که حالا یه کشورهایی حساب میشن که سعی میکنن همیشه بینابین رو بگیرن، یعنی وسط تعاملات باشن، در حمایت از برخی گروه های تروریستی چه منفعتی براشون داره؟
واقعیت هم اینه که آقای بشار جعفری در سخنان اخیرشون که در حقیقت برای بررسی بودجه سال جدید میلادی یعنی 2020 سازمان ملل بود سخنرانی کرد و در این همونطور که می‌بینیم در این بودجه قراره که بخشی از بودجه رو اختصاص بدن بر نظارت بر مسائل سوریه. آقای بشار جعفری یک با این بودجه مورد حمایت هم ترکیه، قطر و بسیاری کشورهای غربی و کشورهای عربی است. آقای بشار جعفری در پاسخ به اینکه این بودجه رو شما میخواید قرار بدید، در حقیقت دارید کار سازمان ملل از ماموریت‌های اون خارج میکنید و در حقیقت این دو کشور قطر و ترکیه که امروز مدافع این هزینه کرده هستن، اینا سالها خودشون زمینه ساز تقویت تروریست بودن در سوریه و ناظر بودن بر اعمال تروریست‌ها و همینطور کشور اروپایی که اونا هم به نوعی هم محامی بودن از این بحث نظارت بودجه، بحث بودجه که سازمان ملل قرار بده، تو اونا هم گفتش که این شما الان این تروریستایی که از اروپا اومدن رها کردید و اینا رو به عنوان یک موجودای در کشور ما گذاشتید که عامل بی‌ثباتی هستن. در حقیقت نشون میده که دولت سوریه در شرایط فعلی احساس میکنه که همچنان اگرچه برخی از ادعا مطرحش حتی از برخی از همین کشورها که به دنبال این هستن که در سوریه ثبات بیاد، اما این اقدامات اینچنینی و بحثایی که سازمان ملل حالا مقایسه‌ای که میخواد بعدا محکوم کنه در روندهای مثل ژنو، در روندهای مختلفی که به نوعی دولت سوریه تحت فشار قرار بده برای بحث مبارزه با تروریسم، نشون میده که سوریه به دنبال کاهش این فشار است و داره این تذکر به صراحت به جامعه بین‌المللی انتقال میده که اقدامات شما چه در سطح سازمان‌های بین‌المللی در حقیقت اقدامات و خاص سیاسی که میخواد نظم و امنیت رو در سوریه تحت تاثیر بذاره، وگرنه غیر این بود بعد الان تلاش میشد در جهت کاهش کمک به نظام سوریه برای کاهش تاثیرات تروریسم، مخصوصا خارج کردن تروریست و کمک به نظام سوریه در همین چند روز اخیر که ما شاهدیم بود پیشرویایی بودیم در منطقه ده که نظام سوریه بتونه جبهه النصره و بسیاری گروه‌های تروریستی تو منطقه منطقه سوریه از بین ببرن.
خب اون وقت برای این کشورها مثل ترکیه این چه منفعتی داره؟ با توجه به اینکه خود ترکیه الان هنوز در شمال سوریه گرفتاره و به هر حال با اینکه حمله کرد اما به اون دستاوردهای مستقیم خودش نرسید. آیا این اتفاق و این روند حمایت براش منافع جدیدی رو میخواد ایجاد کنه؟
خب قطعا دولت ترکیه و تا حدودی هم قطر سالها در سوریه هزینه کردن که نظامو تغییر بدن و نظام همسو با خودشون رو به قدرت برسونن، اما به نظر میرسه با توجه به شبیه دولت سوریه و نظام و گروه های مقاومت به نظر میرسه اینا واقعا این همه هزینه ها از بین رفته و هیچ دستاوردی نداشته. برای حفظ دستاوردها، برای اینکه در اون منطقه سوریه حضوری داشته باشن، امروز متوسل شدن به این شیوه ها، یعنی قبلا با شیوه های حمایت مستقیم از تروریست بود و امروز از طریق سیاسی و حتی بخشی از اونم الان ما همطوری که اکثر شنوانه به عزیز میدونن در شمال سوریه ارتش سوریه فعالیت های نظامی داره و همچنین از برخی گروه ها رو به عنوان گروه های حالا به عنوان ارتش آزاد گروه های معتدل حمایت قرار میده و همین الان حاکمیت نظام سوریه به خطر انداختن، خزینه های بسیار سنگین رو برای مردم سوریه بردن، چون اگر دولت نتونه حاکمیت خودش رو احیا کنه بی‌ثباتی در سوریه در تداوم پیدا میکنه و روند بازسازی این کشور آغاز نخواهد شد. به نظر میرسه که همچنان اونا برای به دست آوردن حداقلی از این وضعیتی که سالها براش هزینه کردن همچنان از بعضی از این ابزارها استفاده میکنن، اگرچه کشورهای جمهوری اسلامی ایران و روسیه تلاشهایی رو کردن برای متعادل کردن و بتونن از حالا از طرق سیاسی بشه این به نوعی این بحران حل و فصل بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای آجلوی عزیز که در گفتگوی ما شرکت کردین. ظهرتون بخیر، خداحافظ.
خداحافظ
شما. خب روز شمار وقایع سیاسی کشورمون با نزدیک شدن به انتخابات خب داره داغ‌تر و پررنگ‌تر و سریع‌تر و پرشورتر میزنه. این روزها که به مجلس به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک میشیم، خب حرف در رابطه با جایگاه این رکن از نظام جمهوری اسلامی ایران زیاد میشود و البته بررسی کارنامه این دوره‌هایی که از مجلس شورای اسلامی گذشته هم خالی از لطف نیست. اینکه چقدر مجلس شورای اسلامی تونسته نقش خودش رو در طول این سال‌ها به درستی ایفا بکنه و چه آسیب‌هایی رو داشته و برای مجلس آینده چگونه میتونیم از این اتفاقات گذشته درس بگیریم، موضوعیه که در این فرصت می‌خوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم. در این لحظه در خدمت جناب آقای الله وردی دهقانی هستیم، نماینده سابق مجلس. آقای دهقان سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت مردم بزرگوار ایران، شنوندگان عزیز و شما عزیزانی که در استودیو دارید این برنامه را اجرا میکنید.
سلامت باشید. آقای دهقانی عزیز، مجلس شورای اسلامی برای اینکه دولت و قوه قضاییه رو به حرکت وادار بکنه، اونها رو به سمت و سویی که تعریف می شود هدایت بکنه، چه ابزارهایی در اختیار داره؟
اجازه بدید من یک تقدیر و تشکر از ته دل از طرف مردم عزیز کشورمان از مقام معظم رهبری داشته باشم که ایشون به راستی و در واقع و حقیقت با تیزبینی و آینده‌نگری که داشتند، بیانیه گام دوم انقلاب رو صادر کردند و افق‌ها رو ترسیم کردند، مسیر رو ترسیم کردند برای چله دوم انقلاب. و در این راستا حرکت‌های خوبی هم در کشور شروع شده، به ویژه در قوه قضاییه. زاداره که من همینجا از عزیزان و از ریاست محترم قوه قضاییه که حرکت‌های بسیار مطمئن و امیدوار کننده ای را آغاز کرده که امیدواریم انشاءالله تداوم داشته باشه. در همین راستا هم مجلس آینده و هم دولت آینده باید در زمینه تحقق بیانیه دوم حضرت آقا، گام دوم انقلاب، حرکت بکنند و مجلس نقش بسیار بسیار کلیدی داره، به خاطر اینکه اونسی که تو کشور اجرا میشه قانونه و این قانون توسط مجلس ساخته و پرداخته میشه و تصویب میشه و به نظر من قوانین موجودی که تا حال بوده برای وضعیت عادی کشور بوده، برای وضعیت بحرانی کشور نبوده. حضرت آقا از ده ها سال پیش من خاطرم هستش که فرمودند کاری بکنید که بودجه کشور و اقتصاد کشور از نفت رهایی پیدا بکنه. متاسفانه دولت مردان ما، مجلس ما، مسئولین ما توجه آنچنانی به این نکردن. حتی در برجام هم ایشان یک تیزبینی خاصی داشتن، گفتن به آمریکا اعتماد نکنید و در این حال که من مخالف مذاکره نیستم، برید کارهاتون رو پیش ببرید، مردم ایران و ما اهل مذاکره هستیم، این رو ثابت بکنید، ولی هرگز به آمریکا پشت نکنید و بهش اعتماد نکنید. و اینجور هم شد اون سه آقا پیش بینی کردن و آمریکا اینا میبینید که در هیچ جای دنیا با هیچ کشوری به قراردادهاشون عمل نکردن و در مورد ما هم همین کار رو انجام دادن.
بله.
پس لذا ما طبق فرمایش حضرت آقا باید یک اقتصاد درونگرا داشته باشیم، روی پای خودمان باید بایستیم. به این نتیجه دیگه همه رسیدن، اون دوستانی که داخل کشور حمایت می کردند از ایده های غربی، کمک بگیریم از غرب و اینا، اینا هم به این نتیجه رسیدن قطعا. لذا ما باید به بیانیه گام دومی که حضرت آقا فرمودن این توجه ویژه داشته باشیم و این رو فصل الخطاب و در واقع یک استراتژی و سیاست بالادستی در نظر بگیریم و مجلسی تشکیل بدیم در همین راستا. اون کسانی که الان در شکل گیری مجلس تأثیر دارند، دولت و شورای محترم نگهبان و سایر نهادهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی، همه چی، بالاخره هر کسی نقش داره، باید توجه بکنن کسانی بیان تو مجلس که انگیزه و اهداف انقلابی و اتحادی داشته باشن. ما به عنوان یک خادم در خدمت مردم، کسانی که در مجلس آینده حضور خواهند داشت، باید در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب ریل گذاری بکنه. و این قوانین، ما خیلی قوانین داریم،
بسیار.
باید این قوانین مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیره، به طوری که هم بتونه معیشت مردم را به راحتی ریل گذاری بکنه، آسانتر بکنه، مشکلات رو برطرف بکنه و هم بتونه چرخهای اقتصاد و صنعت کشور را با استفاده از تمامی پتانسیل های کشور، سه اون پتانسیل هایی که ما در دانشگاه ها داریم، سه اون پتانسیل هایی که ما در نهادهای نظامی